أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. بخش دومین آیه ناظر به جریان زنها و مردها بود که فرمود زنها اون چه کسب کردن از اون بهره میبرن، مردها اون چه کار کردن و کسب کردن از اون بهره میبرن. بعضی از احکام است که گرچه به حسب ظاهر مرد موضوع حکم است، ولی به دلیل عقل و نقل معلوم می شود که مرد بودن خصوصیت ندارد، چون منات انسانیت است. وقتی منات انسانیت بود مرد و زن خصوصیت ندارند، بعد از تنقیح منات الغاء خصوصیت می شود. وقتی خصوصیت الغاء شد حکم مشترک خواهد بود. نظیر آیه 4 سوره احزاب، در اونجا فرمود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خداوند برای هیچ مردی دو دل قرار نداد. این مرد در مقابل زن نیست که مثلا مرد دارای دو دل نیست ولی ممکن است زن دارای دو دل باشد، این چنین نیست. این نظیر هم اون تعبیرات فقهی است که رجل شک بین الثلاث و الاربع، این معلوم است رو سیاق، رو تناسب حکم موضوع، رو حکم عقل، رو شواهد نقل که حکم در مسئله ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه مال انسان است. انسان از اون جهت که انسان است دارای دو تا قلب نیست، خواه مرد خواه زن. و این چون مقدمه قضیه است که مرد در اونجا مطرح است، از این جهت عنوان رجل یاد شده است. نظیر این کسی که سوال کرد مردی بین دو و سه شک کرده است و امام سلام الله علیه فرمود که بنار بر سه بگذارد، معلوم است که در اونجا حکم مال شک است، نه شاک. شاک هر کی میخواد باشد، چه مرد چه زن. حکم بنا بر اکثر موضوع شک است. مطلب دوم آن است که بر اساس همین که حکم که اصل گاهی در بعضی از موارد مال انسانیت است، زن و مرد دخیل نیست، در بعضی از موارد به این تسویه تصریح می شود. نظیر اونچه که در سوره نحل امثال نحل آمده است که من عمل صالحا من ذکر اونسا و مؤمن و مؤمن فلنحین و حیاتا طیبه، یعنی اگر کسی عمل صالح انجام داد و خودش موحد و مسلمان بود، چه زن چه مرد، ما بو حیات طیب میدیم. آیه 25 سوره فتح این است که لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تقوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. قبلش که آیه 24 است، این است که هو الذي كف ايديكم عنكم ايديهم عنكم و ايديكم عنهم بعد مكه من بعد ان انفركم عليهم، خداوند بود که زمینه صلح را فراهم کرد، هم دست شما را از مردم مکه کوتاه کرد، هم دست مردم مکه را از شما باز داشت و نگذاشت خونی ریخته بشود. برای اینکه یه عده مردم بیگناه و زنهای با ایمان و بیگناه این وسط ها از بین می رفتن و خسارت ها و دیه های اونها را شما باید می پرداختید. لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم، شما که نمیشناختید، یه عده مردان بیگناه و زنهای بیگناه این دست و پا له میشدن فتوسی بکن من هم مغره، مغره یعنی خسارت، دیه و مانند آن. در اینجا حرمت مردان با ایمان و زنان با ایمان یکسان تلقی شد و اینکه برای ریختن خونهای بیگناه در صورتی که رو اشتباه باشد پرداخت غرامت و خسارت لازم استم یکسان تلقی شد. مطلب سوم آن است که زنها و مردها گاهی همه اون چه کار کردن بهره میبره مال اونها است، گاهی این چنین نیست، کارهای انجام میدن، بعضی از کارها بازده دارد، بعضی از کارها بازده ندارد، بعضی از بازده ها به سود اونهاست، بعضی از بازده ها به سود اونها نیست و مانند اون. این تعبیر که فرمود لرجال نصیبون مم مکتسبو ول نساء نصیبون مم مکتسبن، ظاهرش آن است که این چی نیست که هر چی انسان کسب کرد به سود اوست، گاهی انسان کسب میکند از او بهره نمیبرد، یه مقدار خسارت است، یه مقدار به سود دیگران است و مانند آن. این گونه از تعبیرها نشانه آن است که همه اون چه که انسان کسب کرد به سود او نیست. در این جهت فرق بین زن و مرد نیست، چون که در آیه ارث یعنی آیه 7 همین سوره مبارکه نساء قبلا گذشت که فرمود لرجال نصیبون مما ترک الوالدان و الاقربون بل النساء نصیبون مما ترک الوالدان و الاقربون، برای اینکه همه اونچه که پدر و مادر گذاشتن که مال مرد نیست، همش هم که مال زن نیست، مردها هم از ارث سهمی دارن، زنها هم از ارث سهمی دارن. نفهمون لرجال نصیبون که نصیب ما ترک است، یا لنسا ما ترک است، همون لرجال نصیبون مم ما ترکر و لنسا نصیبون مم ما ترکر والدل والد، یعنی ما ترک تقسیم می شود. اینجا هم فرمود لرجال نصیبون مم مکتسبو و لنسا نصیبون مم مکتسب، نه اینکه هر کسی دست به هر کاری بزند بازدهی دارد و به سود اوست. مطلب چهارم آن است که این استقلال زن و مرد در مسائل اقتصادی مایه اهمیت بود، لذا دو تا جمله جداگانه یاد شد. اگر می فهمون لرجال نصیب لرجال و نساء نصیب و ممکتسبو کافی بود، یا اگر می فهمون لکل نفس ما کسبت کافی بود، یا لکل انسان نصیب و ممکتسبه کافی بود. از این که دو تا جمله مستقل هر کدام درباره یک گروه نشانه اهمیت مسئله است. مطلب پنجم آن است که این که فرمود لرجال نصیب و ممکتسبو که تبعیض را نشون میدهد، این درباره مسائل دنیایی و مانند آن است، اما درباره مسائل معنوی و اخروی این چه نیست که هر کسی بعضی از اون کارهاش نصیبی او باشد، نه هر که هر چه کرد نصیب میبرد. اگر سیئه بود یا ذات اقدس اله عفو میکند، یا جزاء سیئه سیئه مثلها، اگر حسنه بود با اضافه به او ارائه میکند. لذا در سوره سبح اسم ربک الاعلی فرمود به این که و لیس الانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا، این چیزی نیست که للانسان بعض ما سعى، نه و لیس الانسان الا ما سعى، یا ان بعض سعیه سوف یرا، نه و ان سعیه سوف یرا. البته جزایی که ذات اقدس اله عطا میکند بیش از اون مقداری که شخص انجام وظیفه انجام داد، البته کیفر برابر آن است، با گذشتیم پنج مطلب میرسیم به اون مطلب زمینی که درباره تفاوت زن و مرد است. البته تفاوت زن و مرد در کارهای اجرایی هست، در مسائل تقسیمی هست، اما چیزی به انسانیت انسان برگردد که زنها از ذر مزایا و فضائل انسانی کم داشته باشند، این چنین نیست. اما حالا اون خطبه‌ای که در نهج البلاغه است به گوشه از اون خطبه ها پردازیم، ببینیم که از اون خطبه چی استفاده میشه. در اون خطبه 80 نهج البلاغه وجود مبارک هستمی درباره زنها سخنانی دارد. خطبه 80 نهج البلاغه این است که معاشر الناس ان النساء نواقص الايمان نواقص الحظوظ و نواقص العقول، فاما نقصان و ایمانهن فقعود اون علی الصلاه و الصیام فی ایام حیضهن و اما نقصان و عقولهن فشهادت امرأتین که شهادت الرجل الواحد و اما نقصان و حظوظهن فمواریسهن علی الانصاف من مواریس الرجال فاتقوا شرار النساء و کونوا من خیارهن علی حذر و لا تطیعوهن فی المعروف حتی لا یسمعن فی المنکر. ظاهرش این است که حضرت فرمود مردم بدانید که زنها دارای این سه نقصن، یعنی ایمانشون ناقص است و بهره اینها ناقص است و عقل و اندیشه این هم ناقص است. ست شاهد هم برای این سه مدعا ذکر میکنن، اما ایمانشون ناقص است برای اینکه در ایام عادت از نماز و روزه محروم و ایمان هم اعتقاد به زبان قلب است، هم اقرار به زبان، هم عمل به ارکان، و اینها چون عمل به ارکان را مخصوصا درباره نماز که رکن دین است، ستون دین است، و در روباره روزه که جنتی از نار است، سپری از نار است، در مقداری از ایام زندگیشون ندارن، پس ایمان اینها ضعیف است. حالا برسیم به سراغ بس. و اما نقصان و عقولهن عقلشون ضعیف است، برای شهادت دو تا زن به اندازه شهادت یک مرد است، پس یک مرد بیش از دو زن در حد دو زن هست. و حظ اینها کم است برای اینکه ارث اینها کمتر از ارث مرد است، لذا از شرار اینها زنهای شرور بپرهیزید و اونها که زنهای با فضیلتن هم از اونها با اونها هوشمندانه برخورد کنید و اینها را در کارهای معروف اطاعت نکنید. اگر یک کار خیری به شما پیشنهاد دادن اطاعت نکنید، برای اینکه مبادا اینها در منکر طمع کنند. این ترجمه تحت لفظی این خطبه 80. اصل این خطبه باید دید کجا نازل شد، این یک. و صدر و ساقه این خطبه را هم باید بررسی کرد، این دو. و قبل از هر چیز درون این خطبه را باید جستجو کرد، این سه. ما قبل از اینکه بپردازیم به اینکه این خطبه در چه فضایی نازل شد و صدر و ساقه این خطبه چیست، به درون خود این خطبه میپردازیم، ببینیم که این خطبه به همین وضع قابل پذیرش است یا علمش را باید به اهلش رد کرد یا با شواهد دیگر جمع بندی کرد. اما این که فرمود به حسب ظاهر ایمان زنها کمتر است، یعنی ایمان زنها از ایمان مردها کمتر است، برای اینکه اینا مقداری از ایام عمرشون رو بدون نماز و روزه میگذرونن. این چنین نیست، برای اینکه روزه که خب اگر کسی در ایام عادت روزه نگرفت بعد قضا دارد. این مثل مریض و مسافری که قرآن فرمود من کان علی سفرین، من کان مریدن و علی سفرین فعدت من ایام اخر. نوعا مردها در ماه رمضان 18 روزی مسافرت دارن، نوع مردها، بعدم قضا به جا میارن. خب حالا زن در اثر عادتش روزه رو ترک میکنه بعدم قضا به جا میاره، مردم در اثر مسافرت یا مرض به مانند آن روزه رو ترک میکنه بعد قضا به جا میاره. من کان مریضن او علی سفرین فعدت من ایام الاخر، که نشانه نقص ایمان نیست. حالا اگر زنی در اثر عادت نتوانست روزه بگیرد بعد قضا به جا میاره. این مالی. اما درباره نماز دستور داده شد که اگر زن در حالت عادت هست و نماز بر او روا جایز نیست، اگر وضو بگیرد این وضو طهارت نمی آورد که مبیح صلات باشد، ولی اگر وضو بگیرد و رو به قبله در همون مصلا و جای نماز خود بنشیند و مقدار نماز ذکر بگوید، همون ثواب نماز را می برد. این تو دستورات دینی هست نیست، ولی راه برای تأمین ثواب هست. پس این راه را اسلام ارائه کرده است. زن می تواند فضیلت اون نمازی را که از دست داده است از دست می دهد با این وضع جبران کند. وضو بگیرد، رو به قبله در مصلای خود بنشیند، به مقدار نماز، اگر نمازش نیم ساعت یا 20 دقیقه وقت صرف میکرد، همون مقدار بشیند و ذکر بگوید، ثواب نماز رو میبرد. این دو. دستور اسلامی این است که بکنند دیگر، یعنی راه را قرآن خدا نشون داد. این چنین نیست که راه را دین نشون نداده باشد که حالا یه وقت است که میگوییم دین اینها را محروم کرده است، یه وقت است میگوییم نمی کنند. خب ممکن است مردم نماز نخواند. مطلب سوم آن است که زنها معمولا غیر از سادات در سن 50 سالگی که رسیدن دیگه این عادت ماهانه رو نمی بینن. وقتی 9 سالشون تمام شد، 9 سالگیشون رو پای پوشتر گذاشتن، اول 10 سالگی رسیدن، این عادت پیش می آید معمولا دیگه. حالا بعضی مثلا دیرتر، ولی پیش می آید. حالا ما فرض میکنیم هر دختری در 10 سالگی حیض بشود، چون خیلی ها مثلا در 12 سالگی 13 سالگی. این چه نیست که همه دخترها در 10 سالگی عادت ببینن. حالا برفرض همه در 10 سالگی عادت ببینن، معمولا 40 سال اینها ماهانه عادت ببینن. در بین اینها کسانی هستن که در سن منتهی زن ولا تهیز، اینها معلوم موارد استثنائیست، اینها را هم به حساب نمیاریم. مجموعاً وقتی شما از 10 سالگی تا 50 سالگی حساب بکنید، یعنی در ظرف این 40 سال، هر سالی هم 12 ماه دارد، هر ماهی هم به طور معدل حساب بکنید 7 روز، 12 تا 7 روز. در طی این 40 سال 12 تا 7 روز این زن از نماز محروم است، در حالی که اسلام برای زنها اون عظمت را قائل است که وقتی پسر بچه ها مشغول بازی کردنن و لائق خطاب الهی نیستن، 6 سال قبل از اینکه پسرها و مردها به مردهای آینده مکلف به عبادات بشوند، زنها را ذات اقدس اله به عظمت خطاب کرده، نماز را بر اونها واجب کرده، روزه را بر اونها واجب کرده، حج را بر اونها واجب کرده، همه احکام دین را بر اونها واجب کرده. این ایده تشریفی که از مرحوم ابن طاووس به ارث رسیده است ناظره به همین است که ابن طاووس اون روز بلوغش جشن گرفت، گفت من به شکرانه این که نمردم و مشرف شدم به خطاب الهی دارم جشن میگیرم. یعنی تا دیروز مثلا 15 سالگی من تمام نشده بود، امروز 15 سالگی من تمام شد، وارد سن 16 سالگی شدم و لائق خطاب الهیم. خدا وقتی فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، به من هم سخن میگوید. وقتی فرمود اقیم الصلا، به منم میگوید. آتو زکات، به منم میگوید. من از این که قبلا لائق شنیدن خطاب الهی نبودم و الان لائق شنیدن خطاب الهیم، من مشرف شدم به این قانون، نه مکلف شدم. این یک شرافت است نه کلفت. لذا عید شرافت و عید تشریف میگیرن. این از مرحوم ابن طاووس هم سال زالک رسید است. خب زن هم وقتی 9 سالشون تمام شد مشرف میشون، مردها وقتی 15 سالشون تمام شد مشرف میشون. 6 سال زنها جلو هن. اگر در خصوص نماز، اونم ماهی چند روز، اونم قابل جبران، اونم بعد از 50 سالگی دیگه این تفاوت برطرف می شود، با همه این خصوصیات شده بین زن و مرد فرق است. 6 سال در همه مسائل اسلامی زنها جلو هن. چطور این همه خطاب های شرف آور معیار نشد، بعد فقط اون 8-10 روز معیار شد؟ کتب علیکم الصیام و خیر لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و بش خیر، کتب علیکم الصیام این خیر است برای شما و شما خوشتون نمیاد. کما کتب علی الذین من قبلکم و اتقوا الله لعلکم کذا و کذا. خب همه تکالیف الهی نه تنها نماز برای زنها باز است. حالا پسر بچه ها لائق این خطاب هستند و خدا اینها رو مخاطب قرار نداد، یا لائق نیستند؟ زنها اون عظمت موعظه پذیری که دارن، اون عظمت را ذات اقدس اله بها داد. چرا اینا زود گریه میکنن؟ چرا زود میرنجن؟ چون رقیقند و حساس و قلب رقیق موعظه پذیرتر است. اون سرمایه که ذات اقدس اله به زنها داد که به مردها نداد. لذا مالک در موطع نقل میکنه، دیگران هم نقل میکنن که در صدر اسلام موعظه رسول خدا صلی الله علیه و سلم در زنها اثر میکرد و در شوهراشون اثر نمیکرد. لذا کسانی بودن که شوهرهای اینا کافر بودن و خود زنها اسلام آوردن که ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود دیگه شما فعلا با هم باشید تا حکم الهی صادر نازل بشود. که وقتی نازل شد که زن مسلمان نمیتواند شوهر کافر داشته باشه. کم نبودن کسانی که موعظه پذیر بودن در بین زنها و مردها همچنان به خشونت خودشون باقی بود. خب این مال اون بخش اول که فرمود ایمان اینها کم است. اما بخش دوم نه، غالبا کمتر نیست. نه اون معدل دا که بگیرید غالبا کمترید. این 6 سال است. 6 تا 365 روز حساب بکنید، اون هم منتهی ولات فی سن منتهی ولات حساب بکنید و خیلی از افراد هستن که مضطرب العادن، همه اینها 7 روز نیست. این جنبندی رو حساب بکنید معادل در میاد، اونم خصوص صلات رو حساب بکنید با همه عبادات، اون همه عبادات رو هم بیارید، بعد ببینید که عظمت زن بیشتر از عظمت مرد است. چطور این 6 سال در فضیلت روزه جلو او اصلا به حساب نیست؟ نه نه، این حساب اشتباه میکنید، اینطور نیست. عرض کنم که این 6 سال روزه گرفتن را حساب بکنید در قبالش هیچی، 6 سال وجوب زکات را حساب بکنید در قبالش هیچی، این جنبندی نماز را که شما حساب بکنید، وقتی معدل را بگیرید میبینید عده همه اینا 7 روز نیستن. یک، و مسئله فی سن من تحیز بودن و لا تحیز بودن را هم بررسی کنید. دو، از مجموع اینها که بگذارید معادل اون در بیاد. ها، بعد اضافه کنید همه دستورات دین را که مد هیچ ندارد، و خیلی از فقها گفتن عبادت های سبی تمرینی است، یعنی اگر پسر بچه نماز بخونه یا مثلا روزه بگیره اینه تمرینی است، اما دختر بچه 10 ساله یا 11 ساله مثل زن، مثل مرد بالغ دیگر. خب این همه تکلیف یه کنار رفته، حالا هم چند روز عادت مونده. شما از اول تا آخر دین صدها کار واجب دارید و صدها عبادت دارید. پسر بچه گفتن گرچه عده هم از اون طرف فتوا دادن عبادی است، ولی بالاخره حالا حد اکثر عبادی بودنش، یعنی سبب چیز بودنش غیر از مستحب بودن، استحباب تکلیفی که ندارد که، چه رسد به وجود. حالا این همه احکام الهی کنار رفته، همین چند روز عادت مونده. بله، نه، ما میخوام بگیم به این که خود این جمله با صراحت خودش مخالف است. وقتی جمله ما نتوانستیم بفهمیم، در کمال احترام علمش رو به اهلش رد میکنیم. خصم که باید حساب شده سخن بگوید دیگر. اگر یه آیه رو، اگر یه حدیثی رو ما نتوانستیم بفهمیم، خب احادیث هم مثل آیات محکمات داره، متشابهات داره، ظاهر و ازهر داره، نص و ظاهر داره، ناسخ و منسوخ داره، مقید و مطلق داره، عام و خاص داره، اجتهاد منش همین است دیگر. اگر ما یه حدیثی رو نفهمیدیم، علمش رو به اهلش واگذار میکنیم. اگر توانستیم با سایر شواهد جمع بندی بکنیم، یه حاصل جمعی هم ارائه میکنیم. پس این حدیث از پایه زیر سوال است، از پایه. این مال بخش اول. نه دیگه، ثانیاً دیگه نگید، اولنش درست میشه. بعد از بلوغ فضیلت و عبادت زنها بیشتر است دیگر، یعنی زنها اول 10 سالگی بالغ میشن، مردها اول 16 سالگی. 6 سال این در عبادت جلوه. نه دیگر، بلوغ همون سن 6 سال جلو هم دیگر. نه روز، اون که نه، اون که حساب دیگر است. بر بلوغ 6 سال این جلو دیگر. نه، تفاوت عبادی است، تنها در خصوص نماز نیست، در همه تکالیف الهی است. چرا دیگر؟
بلوغ دیگه، بلوغ این 16 سالگی است. مرد وقتی به حد بلوغ برسه، یعنی از 16 سالگی تا آخر عمر، بلوغین رو باید حساب کرد دیگر، نه بلوغین. نه قادر بلوغ هم بلوغ سنی مراد است دیگر، بلوغ سنی نوعا مراده دیگر. حالا اونجا ممکن است دختری کمتر از زودتر از 10 سالگی قبل از اینکه 9 سالش تمام بشه رشد پیدا کنه، اینه موارد استثنایی خارج از دست. ولی ببینید حرف زدن خیلی حساب نشده رو سخن بگید. به هر تقدیر یه مقداری فکر کنید حرف بزنید. عرض کنم که این مجموعه عبادات رو که شما حساب میکنید میزن جلوه همه ادعیه و اذکار و سنن و آداب که مستحب است، هیچ کدام از اینها بر مرد بر پسر بچه در ظرف این 6 سال مستحب نیست.
این همه واجبات الهی هیچ کدام بر پسر نیست، چه عبادی چه غیر عبادی. این همه مستحبات الهی، گفتن ایام البیض مستحب است، اگر کسی روزه بگیره این همه فضیلت داره، پسر در ظرف 6 سال محرومه، دختر مکلف مشرف است. صدها فضیلت مال دختر است در ظرف این 6 سال که پسر محرومه دیگه. خب این یه طرف. اما بخش دوم فرمود عقلش بیشتر است، برای اینکه شهادت دو تا زن به منزل شهادت یک مرده. اگر ما مسئله عدل را حساب بکنیم که اینها موعظه پذیرترن و عادلترن، خب عدل در اینها آسونتر به دست می آید تا در مردها. وقتی شهادت به عدالت وابسته است و تحصیل عدالت در زنها آسونتر از مردهاست، مردهایی که فاقد عدالتن که شهادتشون مسموع نیست. حالا بیایم به سراغ تعدد. اون آیه که می‌فرماید شهادت دو زن به منزل شهادت یک مرد است، می‌فرماید برای اینکه اینا اگر یکیشون فراموش کرده دیگری متذکرشون کند. فتزل اهداه مفتذکر هل اخرى، چون یا تو مسجد جامعه نیستن، از اون طرف معهده داره خانداری و بچه دارین و در وقایع و صحنه‌های اجتماعی کمتر حضور دارن، از این جهت ممکنه یادشون بره. خود آیه فرمود دو تا زن به منزله یک مرد است که اگر یکی یادش رفته دیگری یادآوری کنه، نه یکی نفهمید دیگری رو بفهمونه، نه اینکه فهمش کمتر از اوست، فرمود حافظش ضعیف‌تر از اوست. خود آیه ای رو میگه. بیم به سراغ مسئله سوم. فرمود چون حظ اینها کمه، برای اینکه ارث اینها کمه. در بحث ارث ملاحظه فرمودید که ارث زن و مرد به سه قسم تقسیم میشه. گاهی زن و مرد مساوی هم میبرن، مثل پدر و مادر که پدر و مادر وقتی فرزندشون بمیره یک ششم ارث میبرن. لکل واحد منهما سدس، این یک. گاهی کلاله یعنی برادر و خواهرهای امی، اینا هم فهم شرکا و فی سلوس، این دو. پس در بعضی از موارد زن و مرد ارثشون مساویه، در بعضی از موارد مردها ارثشون بیشتر است، مثل ذکر مثل از انسیه. بعضی از موارد زنها ارزششون بیشتر از مرد است، دو برابر مرده. یکی قبلا خوندیم اگر کسی بمیرد و فرزندان او قبلا مرده باشد، نوه های او بماند. اگر یک مردی پسری داشت و دختری، این پسر و دختر فرزندانی پیدا کردند و این پسر و دختر این مرد قبل از مرگ او مردند، نوه های دختری و پسری این مرد موندند و خود این مرد. این مرد که بعد از مرگ فرزندانش مرد، نوه های دختری و نوه‌های پسری از او ارث برن. حالا فرض کنید نوه‌های پسری او دخترن، نوه‌های دختری او پسر. هر کسی نصیب من یتقرب را میبرد، هر کسی نصیب من یتقرب را میبرد. نوه‌های پسری گرچه دخترند دو برابر میبرند، نوه‌های دختری گرچه پسرند یک برابر میبرند. این حکم قبلا گذشت. پس در اسلام گاهی زن دو برابر مرد ارث میبرد، گاهی برابر او ارث میبرد، گاهی نیمه از او ارث میبرد. این اساس قضیه در داخل. بیایم به سراغ مالداری برسیم. حالا مگر کسی مالش بیشتر بود این شرفش بیشتره. حالا گیرم که ما ارث سه قسم نداشتیم، در تمام موارد ارث سهم مرد بیش از سهم زن بود. حالا اگر کسی سهمش بیشتر بود این اشرف است، مال بیشتری داشت، این مالداری سبب شرافت اوست. شما این جمله رو در اون خطبه نورانی نهج البلاغه که قبلا هم خوندیم، یعنی خطبه 160، این رو ملاحظه فرمایید. یه خطبه طولانی هم هست. یه وقتی یک نظری کنید، یک تعهدی کنید که یک دور نهج البلاغه رو تلاوت کنید، قرائت کنید. اگر برای شما اون تعهدای مطالعه سخت است، یک نظری یک ماه روزه، یک نظری 20 روز روزه، یک دور نهج البلاغه رو حداقل ولو در حد ترجمه ببینید که حضور ذهن داشته باشید. چند خطبه داره، چند نامه داره، چند کلمه قصار داره، اون خطوط کلی نهج البلاغه چیست که یه وقتی خواستید مراجعه کنید فورا بتوید مراجعه کنید. در خطبه 160 اولش اینجور شروع شد که امره و قضا و حکمه و رضاه و امان و رحمه، یقضی به علم و یعفو به حلم. بعد مسئله دنیا را بارد می شود، بفرمود که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم تأسی کنید که او ساده زندگی می کرد، این مال جریان پیغمبر اول. بعد می فهمد نمونه دوم به این شعت سنیتو به موسی کلیم الله، یه نمونه دوم میارم موسی کلیم سلام. بعد هم می فهمد به این شعت سلستو به داوود صاحب المزامیر و قارع اهل الجنه. تعبیر این نسخه های نهج البلاغه این است که این نسخه این است که به این شعته سلستو به داوود نمونه سوم رو میارم که از داوود تعبیر میکند به صلی الله علیه، چه این که از موسی کریم هم تعبیر میکند به صلی الله علیه و سلم. داوود صاحب المزامیر و قارع اهل جنه، این را قبلا ملاحظه فرمودید که خواننده اهل بهش داوود سلام الله علیه است. اونجا هم جز قرآن چیزی خبری نیست، قرآن را داوود برای بهشتی ها میخواند. اون وقت وضع زنبیل بافی و ساده زیستی ایشون نقل میکند. بعد در اواخر این خطبه مبارک استدلال میکند، میفرماید به این که شما جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگاه کنید، ببینید که از جاغ فی ها ما خاصته به زوبیت عنه زخارف ها ما عظیم زلفته. فرمود یه مدت پیغمبر گرسنه بود با خواستش، گرسنگی پیغمبر با خواستش، حالا در شیب ابی طالب بود، قبل بود، بعد بود، این مسلم است. بعد حضرت استدلال میکند، میفهمد فل ینظر ناظرون به عقله، خوب صاحب نظری نظریه بدد به عقلش. در این که پیغمبر با خواستش مدتی گرسنه بودن این حرفی نیست. اکرم الله محمدن صلی الله علیه وسلم زلک ام اهانه، داشتن کمال است و خداوند در اثر این که این
مال را به پیغمبر نداد و او را گرسنه بود، این کمال را پیغمبر نداد یا نه داشتن کمال نیست؟ همود اکرم الله بذالک، ذات مقدس رسول خدا، ذات اقدس الاله تعالی، ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم را با این کار که گرسنه موند این رو گرامی داشت، ام اهانه او یا اهانت کرد. یعنی داشتن کمال است و نداشتن اهانت است، نقص است، فقر بد است. شما چی میگی؟ سورای قضیه اینه که پیغمبر با خواصش گرسنه بودن. فین قال اهانه، اگر کسی بگد داشتن و سیر بودن و اینا کمال است و این کمال را خدا پیغمبر نداد و پیغمبر را با گرسنه نگه داشتن اهانت کرده است معاذ الله، فقط کذب بالله العظیم بالافک العظیم، قسم به خدا این یک افک عظیم است. و این قال اکرمه، اگر بگه نه این حالت کرامت است که انسان راضی باشه به قضای الهی و با گرسنگی به سر ببره، این کرامت است، همون اگر این رو گفتید پس باید به لازمش ملتزم باشید. و این قال اکرمه، یعنی ذات اقدس اله رسول خود را با این وضع ساده زیستن گرامی داشت، فلیعلم ان الله قد اهان غیره حیث بسط الدنیا له. این رو باید بداند که به اون کسی که همه امکانات به او داد هیچ لنگی تو کارش نیست، ذات اقدس اله او رو اهانت کرده، این نمی فهمه. این جمله را نباید ترجمه کرد که خدا اونها را گرامی نداشت، نه، عبارت اهانت اهانت دیگه، اهانه او. کسی که همیشه سیر است، همون آیه دلیل است در سوره مبارکه فجر، فرمود فاما الانسان اذا ما اکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه. کلا، همون انسان عادی خیال میکند که خدا او را گرامی داشت، میگه به زعم او خدا او رو تکریم کرد. کلا، هم اون اولی باطل است هم دومی باطل است. ما هیچ کس را اهانت نمی کنیم، امتحان می کنیم. بعضی مبتلا به ثروتن، بعضی مبتلا به فقر. اونجا که مبتلا بودن است، ابتلاست، اهانت نیست. اما اونجا که از ابتلا گذشت، شخص هر چه دلش بخواد دارد دیگر، هیچ وقت گرسنه نیست. حالا اگه ممکن نوارتون رو اضافه کنید. خب این و این قال اکرمه فلیعلم ان الله قد اهان غیره حیث بسط الدنیا له و زواها ان اقرب الناس الی. حالا ما از این تعبیر اهانت بگذاریم، حداقل این است که مال داشتن کرامت نیست. این دیگه قضیه متیقن، این خطبه است دیگه. حالا اگر کسی مالش کمتر بود، این دلیلش بر آن است که از در شرف و فضیلت کمتر است. حالا ارث او کمتر بود، گذشته از این، از نظر مصارف ذات اقدس اله زن را مصرف کننده معرفی کرد. تو بحثای قبلا تحلیلی کردید، مشخص شد که بیان مبسوطی که سیدنا استاد رضوان الله علیه داشتن محصولش این شد که شما ثروت دنیا را که بررسی میکنید میبینید اختیار دو سوم ثروت دنیا به دست مرد هاست، ولی مصرف کردن دو سوم از ثروت های دنیا به دست زن هاست. بیان ذالک این است. حالا ما گیرم به این که در همه موارد ارث مرد دو برابر ارث زن باشه، با اینکه ارث سه قسم بود، گیرم به این که همه موارد ارث مرد دو برابر ارث زن هست، وقتی کل مالها رو حساب میکنید این ارث هم به تجارت و اینها میفته، قهرن دو سوم اموال دست مرد هاست، یک سوم اموال دست زن ها. زن ها اون که مالی که دارن، هر قدرت کسب و کاری که دارن آزاد است، مال مال خودشونه. مهریه ها را از مرد ها میگیرن، یک. نفقه ها را هم از مرد ها میگیرن، دو. همه مصارفشون به عهده مرد است. خب پس مردها اختیار دو سوم رو دارن، زنها اون یک سومی که فراهم کردن که مال خودشونه، اون ذخیره خودشونه. در این دو سوم اموالی که در دست مرد است، از در مصرف مرد و زن سهیمه، برای این که نه تنها مرد هزینه خود را با تأمین کند، هزینه مرد زنم با تأمین کند، مهریه او را، مسکن او را، لباس او را هم با تأمین کند. وقتی بررسی میکنید میبینید اختیار دو سوم اموال به دست مرد است، باید هم باشد، او فعالتر است، تولیدش بیشتره، تلاش و کوششش بیشتره. نه، اختیار یک سوم اموال به دست زن است، ولی در مصرف کردن زن هم اختیار یک سوم خود را دارد، هم در مال زن مرد سهیم است که کل مصارف او را مرد باید تعیین کند. لذا در سوره مبارکه زخرف وقتی از زنها یاد می شود، به عنوان یک عنصری که در حلیه و زینت قوت ورست و از امکانات مصرفی بیشتری برخوردار است تعبیر می شود. اما من ینشأ فی الحلیه، آیه 18 سوره زخرف، اما من ینشأ فی الحلیه و فی الخصام غیر مبین، کسی که در حلیه و زر و زیور نشو و نما دارد. بنابراین این از در مسائل مالی. حالا پس از در درون این خطبه، این خطبه هیچ پایگاهی نداره، علمش باید به اهلش مراجعه بشه. این مالی. بیم به سراغ فضای این خطبه. فضای این خطبه روشن میکنه که درونش چیه. فضای این خطبه را شما هم به شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید مراجعه بفرمایید، هم به شرح نهج البلاغه ابن میثم رضوان الله علیه، چون دو تا مطلب حساس از این دو تا شرح نقل میشه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.